أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. برادران و خواهران عزیز و گرامی، به یک مسئله شرعی اول منبر توجه پخته نجس شده. کای کارگر کمک آشپزه، میره سر دیگ خورشت، دستش به یه جایی گیر میکنه، یه قطره خون بیفته تو دیگ خورشت. خب همه این قرمه سبزی ها، همه این قیمه ها، همه این مرغ ها، همه نجس شد. اگر غذا نجس شد، شرعاً حرامه اگر این غذا را به مردم بفروشیم، یا جایی که بهش سفارش دادن این غذا واسه ما تهیه کن، شرعاً حرامه صداشو در نیاره، غذاها را بده، غذای نجس خلق الله بخورن. پولی که میگیره مالک نمیشه، کارش هم کار حرامه. نباید این غذا رو، آقا غذا رو مشکل پیدا کرده، تموم. جواب خدا رو باید داد. کارگرای آشپزخونه هم، اونه که تو آشپزخونه کار میکنن، اگر غذا را نجس کردن باید بگن به صاحب کارشون. ممکنه ضرری هم متوجه اونا بشه. تکلیف شرعی رو من عرض میکنم. اگر کتمان کنن نگن غذای نجس به خورد مردم داده بشه، اونا در این گناه سهیم و شریک. حالا اگر کسی تو خونه غذا درست کرد، خانوم خونه درست کرد، آقای خونه درست کرد، بعد یهو متوجه شدن این غذا نجس شده، بر شکلی باید به مهمونا بگن غذای ما نجسه، مشکل داره، نمیشه خورد. اگه آوردن حتی تو سفره هم خبردار شدن، باید جمع کنن. آبرومون میره، خیلی بده. خدا این حرفا رو هیچ کدوم قبول نمیکنه. حکم شرعی غذای نجس به مسلمان دادن و به خوردش دادن حرامه. بچه صاحب خونه چی؟ بچه هم اگر در غذا پختن سهیمه باید بگه، اگه نه رفته دانشگاهش اومده، بابا این غذای نجس خودشه جلوی خلق الله، این بچه تکلیفی نداره. اون مادر، اون پدری که این غذای نجس رو گذاشتن وسط، اونا موظف. حالا اگه مهمونا متوجه شدن، تو رستوران نشستیم داریم غذا میخوریم، بشقاب گذاشتن جلوی یه نفر، یهو طرف میبینیم بشقاب غذا نجسه، فقط خودش نباید بخوره چون دیگه یقین به نجاست پیدا کرده، اما بلند چه تو رستوران داد بزنه، آی زنها، مردا، غذای این رستوران نجس. نه، چنین تکلیفی نداره. هر کم این غذا بخوره هیچ مشکلی براش نیست، چون نمیدونه. تو خونه هم همینجور، تو عروسی، تو عزا، تو مهمانی های خونوادگی، اگر متوجه شدید غذا نجسه، خودتون دیگه نباید بخورید، اما هوار نباید بکشید. چرا؟ یواشه که میتونی در گوش زنت بگی یا بچت بگی این غذا رو نخور. این بچه زن ممکنه دهنش نجس بشه، مادرش میره دهن بچه رو ببوسه، یا با یه قاشق مادر یه ذره میذاره دهن بچه، ذره دهن خودش، این آلوده بشه، میتونی به خانوادت بگی و الا نه. خب حالا این غذای نجس رو به بچه های کوچیک میشه داد بخورن؟ بچه 2 ساله، 4 ساله، 5 ساله، عده ای از مراجع گفتن جایز نیست. چند نفر گفتن غذای نجس به بچه های کوچیک دادن اشکال نداره. یکی حضرت امام رحمت الله علیه، امام میگه مانعی نداره. مرحوم آیت الله خویی تبریزی، آیت الله سیستانی و مرحوم آیت الله بهجت. این پنج تا بزرگوار میگن مانعی نداره. بحث ما پیرامون مدیریت مرد در خانواده بود. عرض کردم جامع ترین، کامل ترین، مطمئن ترین مدیریت در خانواده از پیامبر بزرگ اسلام، چون پیغمبر هیچ کاری از پیش خودش انجام نمیداد. تصمیمایی که میگرفت، کارایی که انجام میداد، ریشه در وحی داشت، در علم داشت، در عقل داشت، در استدلال داشت. یه بخشایی رو براتون عرض کردم، دنباله اون بحث گذشته امشب توجه کنید. آیون یکی از شیوه های مدیریتی پیامبر اسلام در خانه محبت بود. یه روایتی، من این روایت رو تا امسال ندیده بودم، امسال برای این بحث شبها مطالعه میکردم این روایت رو دیدم در یکی از کتب اهل سنت، تو کتابای ما هم پیدا نکردم. کتابیست به نام شفا، مال قاضی عیاض، از علمای بزرگ اهل سنت، صفحه 146. حدیث اینه، دو تا کلمه است، میتونید همه تون حفظ کنید. پیغمبر میفرماد الحب اساسی، اساس مدیریت من پیغمبر محبت. من خیلی از گره ها را با محبت باز میکنم، من خیلی از مشکلات و تنگناها را با مهر و محبت باز میکنم. همه جا که کتک و دعوا و تلخی و داد و بیداد گره باز نمیکنه، تازه اونا گاهی یه گره اضافه هم میکنه. الحب اساسی، اساس مدیریت من این. یکی از زنهای پیغمبر، میدونید افراد، ما هم اینجوری، همه مساوی که نیستیم. تو ماها بعضی هستن زود جوش میارن، زود عصبانی میشن، زود آمپرشون میزنه بالا. بعضی ها نه، آرامن، خیلی دیر عصبانی میشن، تحملشون خیلی زیاده. خب این تفاوت بین ما هست. گاهی مثلا همین که عرض کردم بعضی از همسران پیغمبر سر یه موضوعی، سر یه قصه داغ میکرد، عصبانی میشد، جیغ میزد، داد میزد، ناراحتی میکرد. اینجور نبود که تا او داد بزنه پیغمبرم یه داد بلندتر بزنه. این مدیریت غلطه. پیغمبر آرام اینجور بهش برخورد میکرد، دستو میذاش رو شانش، میگم اللهم اغفر لها ذنبها، خدایا گناه این خانم منو ببخش، و اذهب غیظ قلبها، خشمشو از دلش ببر، این ناراحتی که الان پیدا کرده از دلش ببر. یعنی اینجوری با این شکل، با شیوه محبت و مدارا مدیریت میکرد رسول خدا. آقایون پیغمبر در مدیریتش روی اعتدال خیلی تکیه داشت، براش خیلی مهم بود. واقعا هم اینجوریه، آدمایی که مسیر افراط یا مسیر تفریط رو طی کنن اینا گمراه میشن. بهترین آدما اینه در همه مسائل زندگیشون معتدل باشن، حد وسط. حتی تو عبادت هم همینجور، مسائل عبادی هم دستور اسلام اینه که معتدل باشی. یه روز پیغمبر اومد تو مسجد، دید بین دو تا ستون مسجد یه تناب بستن. یالعجبی، تناب واسه چی؟ فرمود این چیه؟ گفتن خانم شما زینب بنت جحش میاد مسجد قسمت زنانه، اونقدر نماز میخونه که دیگه از نفس میفته. گاهی این تنابو نگه میداره که نیفته در حالت قیام، این تنابو گفته براش ببندن که نگه داره. بتونه زیادتر نماز بخونه ادامه بده. پیغمبر فرمود فوری این طناب رو جمع کنید. جمع کردن و رو کرد به زینب. فرمود لازم نیست این همه زیاد نماز مستحبی بخونی که از توان بیفتی، از طناب استفاده کنی. عبادت باید با نشاط باشه، با حضور قلب. تأکید داره پیغمبر کمیت مطرح نیست. تو ماها هم اینجوریه، گاهی شب جمعه میخواییم دعای کمل بخونیم، 10 تا خط دعا میخونیم با حضور قلب، با اشک چشم. دیگه روز کار کردی، کم خوابیدی، خسته ای، شروع میکنی دهن دره کردن. لازم نیست تا آخر دعای کمل بخونی، همونجا دعا را بذار رو هم با امید خدا، برو خونه استراحت. 5 تا خط با حضور قلب و حال. یا تو مارمزون دعاهای طولانیه، گاهی یه خورده که میخونی کسل میشی، خسته میشی، دیگه مزه نمیکنه، به دلت نمیشینه. لازم نیست این دعا رو تا آخرش بخونی، همه دعا رو بخونی. پیغمبر عنایت داره نماز، دعا، البته منظور نمازهای مستحبیه، ولی نمازهای واجب چیزی نیست که آدمو خسته بکنه. باید با نشاط خون، با حضور قلب و با توجه خون. کتاب سنن الکبرى جلد 3 صفحه 18. امام یه کتابی داره به نام آداب و صلات، در صفحه 23 این کتاب میگه اگر کسی عبادات را به خودش تحمیل کنه، نفس خودش رو به خستگی و زحمت بندازه، ممکنه اثر منفی بذاره، کم کم زده بشه از عبادت، سیر بشه از عبادت، اثر منفی در وجودش بگذاره. واقعا هم همینجوره. مثلا یکی از زنهای پیغمبر به نام جویریه خیلی روزه مستحبی میگیره، دیگه از نفس افتاده بود. پیغمبر فرمود روزه جمعه نباید روزه بگیری. روزه مستحبی تشویق میکرد، چیز بسیار خوبیه، عبادت کار خوبیه، اما دیگه اگه زیاده روی بشه، این زیاده روی اون اعتدال رو از زندگی میبره. مسند احمد جلد 6 صفحه 430. آسانگیری در دین، اینو من تقاضا میکنم برادرها و خواهرها و هر که صدای منو میشنوه دوبله گوش کنن این مطلب. آقایون خدا میدونه دین ما آسانه. اینجورا نیست، بعضیا در روزه دینو سخت میکنن. شما روز مارمزون مسواک رو برمیداری، خمیر میذاری روش، دندوناتو مسواک میزنی، درست؟ مسواک که تموم شد 2 بار آب دهنتو بنداز بیرون، روزت درست. من آدم دیدم 40 بار آب دهن انداخته بود، میگو به دلم نمیشینه. خب این افرادکاری ها آدمو زحمت واسه آدم درست میکنه. بابا تو رساله رو قبول داری یا نه؟ تو رساله مراجع میگن 2 بار کافیه. خب برای چی این کارو میکنی؟ دستت نجسه، زیر شیر آب گرفتی، آب بهش رسید پاک شد، این نجاست هم که نی. شیر رو میگیره هی این ور هی اون ور، برای چی خودتو به زحمت میندازی؟ باز دوباره آب میریزه رو شیر، شیر که نجس نبوده. سخت میکنیم به خودمون. دین سخت نیست، دین آسونه. این کتاب وسائل الشیعه 20 جلده، من عاشق وسائل الشیعه هستم. مرحوم شیخ حر عاملی این کتابو نوشته، از نوه‌های حر بن یزید ریاهی که در کربلا توبه کرد و شهید شد، قبرش در صحن عرض کنم عتیق امام رضا، صحن اسماعیل طلایی، اون گوشه تشکیلاتی داره برای خودش. ایرانی هم نیست، از علمای جبل عامل لبنان بود، آمد یه مدتی در زمان صفویه در اصفهان بود، بعد از اونجا آمد مشهد، امام جمعه مشهد بود، رئیس علمای مشهد بود، از دنیا رفت همونجا، همونجا دفنش کردن. یه کتابی داره 20 جلد، کتابای دیگه هم داره ها، به نام وسائل الشیعه. این تقریبا یکی از مدارک مهم فقه ماست، غوغا کرده تو این کتاب. میگه کسی آمد پیش آقا موسی بن جعفر، گفت آقا من شب تاریکی تو کوچه های مدینه رد میشدم، دیدم یه آبی از ناودون ریخ به سر و کله من. حالا تکلیف من چیه؟ الان اگه بگید شما از طبقه سوم آب ریخ، آب لوله کشیه، لوله رفته اون بالا، طبیعی، اصلا شک نباید کرد. اما اون وقت آب لوله کشی نبود. این نمیدونه. امام فرمود میدونی چیه یا نه؟ گفت نه. امام فرمود پاکه. این مال آسان بودن دین. دین خیلی راحته. زراره میگه من رفتم تو حمام مدینه، اونم حمامای اون زمان، حمام اون زمان با اون وضعیت، خزینه ی حمام، غساله، تو رفت و آمدا لوله کشی که نبود. گفت رفتم حمام، دیدم امام صادق از خزینه در آمد، صاف اومد، رفت رختکن، لباسشو پوشید، راشو کشید، رفت وایستاد نماز. من رفتم با آقا گفتم آقا چرا پاتون آب نکشیدی؟ فرمود از چی آب بکشم؟ من که نجسی ندیدم. این آسان بودن دین ما. دینو نیاییم با دستمون سختش کنیم. آقا دین اینقدر راحته؟ بله، دین سخت نیست. گاهی ندانم کاری های ما دینو مشکل کرده و سخت کرده. مسند احمد جلد ششم صفحه 272، پیغمبر خانوادهشو میخواست مثل خودش باشن. خیلی پیغمبر دست و دلباز بود، سخی بود، اهل انفاق بود، اهل صدقه بود، مال جمع کن نبود، در راه خدا انفاق میکرد، با همه وجودش انفاق و قبول داشت. خواهش میکنم دقت کن، همسر پیغمبر ام سلمه یه مجسمه کوچولوی آهو از طلای ناب داشت. حالا از شوهر قبلیش بهش داده بود، ارث پدر داشت، اینا دیگه تو تاریخ نداره، هرچه نوشته براتون میگم. یه مجسمه کوچولوی آهو طلا پیش ام سلمه بود. پیغمبر تشویقش کرد، گفت ام سلمه اینو در راه خدا انفاق کن. و او هم گوش کرد و انفاق کرد. خانوادهشو تشویق میکرد مثل خودش باشن. بعضی مردا تو خونه یه جوری برخورد میکنن، اونقدر برای پول ارزش قائلن، برای مال ارزش قائلن، همه ارزش و دینشون ماله. خب زن و بچه هم همینجور بار میان. وقتی ببینه نه، مدیر خانه راحت از پول میگذره، برای خدا خیلی حساب باز میکنه، این زن و بچه هم میاموزم، یاد میگیرم. کتاب مجمع و زوائب جلد پنجم صفحه 174، یه روز عایشه چند تا نون پخته بود، چند تاشو میخواست در راه خدا خیرات کنه بده. هی پیغمبر دید دست به دست میکنه، هی میشماره. هی پیغمبر فرمود یا عایشه لا تحصل خبز، نونا رو نشمار، همینجور بده بره. فیحصی علیک، فردا اگه تو هم نیاز داشتی میشمارن به تو میدن. یعنی وقتی اسم خدا و راه خدا اومد اینقدر سختگیری نکن. کتاب وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 329، اگر پیغمبر تو خانوادش اشتباهی میدید، خب گاهی اهل خانه اشتباه میکنن، چجوری باید بهشون تذکر بدید؟ با لحن تلخ نه، با زبون تلخ نه، با تندی نه، با اهانت نه. این خلاف مدیریت رسول الله بود. پیغمبر معمولا تذکراش غیر مستقیم بود، چون غیر مستقیم به طرف بر نمیخوره، اثرش هم بیشتره. یه روز یه زن فقیری یه هدیه ای آورد برای عایشه همسر پیغمبر. عایشه دید این زن خودش نداره، فقیره، قبول نکرد. این زن خیلی ناراحت، خیلی گرفته، پژمرده، با هدیهش برگشت. وقتی قصه رو برای پیغمبر تعریف کرد، پیغمبر خیلی ناراحت شد. فرمود این زن به امیدی آمده بود در خونه تو، اینم بهانه بود. دیدی گاهی مثلا یه فقیر یه شیشه عطر رو میده، میگه قابل شما رو نداره، این معنا داره، یعنی کمکش کن، روش نمیشه. یه سطل ماس گرفته میاد در خونه شما میده، این خودش نیاز داره به این سطل ماس، روش نمیشه بگه کمک کن، این یه بهانه است که بهش کمک کنی، این بهانه است. آدم باید تیز باشه، کیس باشه، بهانه رو بفهمه بگیره. پیغمبر رو کرد به عایشه فرمود یا عایشه تواضعی، تواضع کن، فا ان الله یحب المتواضعین، خدا متواضعین رو دوست داره، و یبغض المستکبرین، مستکبرا رو دوست نداره، مورد بغض خدا هستن. چرا هدیه این خانم فقیر رو رد کردی؟ قبول میکردی دو برابر جبران میکردی، تلافی میکردی که با دل شکسته نره. کتاب کنز العمال جلد پنجم صفحه 821. اینا درس ها تو مدیریت رسول الله. توجه کنید، مثلا شما تو مارمزون یا غیر مارمزون میخوایی یه کار خیلی بکنی، خواهر شما، دخترش پا به ماست، نوش میخواد دنیا بیاد، پول سیسمونی نداره، خواهرزاده شما میخواد عروسی کنه، پول کم داره، دستش خالیه، وام هم گرفته ها، اما تکافو نمی کنه، شهریه دانشگاهش کم داره، این برادرزاده، این خواهرزاده، خیش و قومت، آشنا، میشناسی. آقایون اگه میخوای خیرات کنی اول به خیش و قومه. یکی از زنهای پیغمبر به نام میمونه یک کنیزی داشت، یه روز در راه رضای خدا این کنیز رو آزاد کرد. کنیز مثل عرض کنم که این چکای نقدی بود، مثل اسکناس بود، فوری میخریدن، فوری پول میدادن. پیغمبر رو کرد به این خانومش فرمود اما انک لو اعطیتها بعض اخواتک کان اعظم لاجرک، خواهرت تو خیلی نیاز داشت، دستش خالی بود، اگر این کنیز رو به خواهرت میبخشیدی، یعنی او میفروخ پول گیره او میومد پیش خدا، ثواب بیشتری میبردی. آدم وقتی خیش و قوم نیازمند داره به یه شکلی باید به اونا کمک کنه، به اونا احسان کنه، زیر بغل اونا رو بگیره. کتاب محاسن برقی جلد دو صفحه 289. عذر میخوام، این حدیث کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 135. اصرار داشت پیغمبر که مقررات خدا مو به مو باید اجرا بشه. اینجوری نبود که حالا بگه این زن منه، این خیش و قوم منه، این برادر زن منه، کوتا بیاد به هیچ عنوان. اینو عرض بکنم، ام سلمه همسر پیغمبر یه کنیزی داشت، این کنیز رفت توی یه قبیله میمونی، دستش کج بود، اشتباه کرد، شیطونه یه چیزی از مال این قبیله دزدی، اونا اومدن شکایت، مامورین پیغمبر اینو برداشتن آوردن پیش پیغمبر. ام سلمه دید کنیزش نیومد، کجاست؟ گفتن پیش پیغمبر باید جواب پس بده برای مجازات. اومد پیش پیغمبر شفاعت کردن، گفت آقا این کنیز منه، شما هم صرف نظر کن. فرمود یا ام سلمه هازا حد من حدود الله عز و جل لا یزیعو، دست من نی، این قانون خداست، حد خداست و حد خدا ضایع شدنی نیست. کتاب کافی جلد 7 صفحه 254. خدایا تو را به حق رسول الله و اهل بیت گرامش توفیق عمل به دستورات دین به ما عنایت بفرما. خدایا همه ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. صلوات